اینجا رسیده بود که ما یک صوری از عقد فضولی داریم که در این صورتهای عقد فضولی همون فضولی ای که عقد رو انجام داده لنفسه هم مثلا انجام داده، همون فضولی مدتی بعد تبدیل میشه به مالک. و حالا به اون اعتبار که فضولی بوده عقد فضولی انجام داده، و به این اعتبار که بعدن مالک شده خودش میخواد اجازه بده، یعنی مالک همون فضولی است، مجیز همون فضولی است. مشکل هم اینه که هینی که عقد رو انجام میداد براش امکان اصدار اجازه وجود نداشت، امکان اجازه دادن براش وجود نداشت، اون موقع مالک نبود که بخواد اجازه بده. حالا مرحوم شیخ داره این نوع از عقود رو بررسی میکنه که معروف هم هست، من با عشه انسان ملکهو، کسی یه چیز رو بفروشه بعد ما خودش به مالک تبدیل بشه. مرحوم شیخ معتقده که این عقد صحیحه و عمومات صحت عقد فضولی یا عمومات صحت عقد شامل این نوع از عقد میشه، منتها یک سری اشکالات جلسه گذشته گفتیم. ما صاحب مقابض محقق تستری رضوان الله علیه به این عقد گرفته که مرحوم شیخ میخواد این اشکالات رو جواب بده. اشکال اول رو خوندیم که برمیگشت به اینکه صدق معاوضه اصلا وجود نداره. اشکال دوم رو هم جلسه گذشته خوندیم که این در واقع اجازه‌ای که داده شده به یک عقدی داره اجازه داده میشه که هیچ یک از شرایط رو نداشته و یک مشکل جدید هم براش در واقع اضافه شده. اما اشکال سوم رو دیروز طرحش کردیم اما جوابش رو گذاشتیم برای امروز که بحث کنیم. اشکال سوم اینه که اجازه اگر بخواد کاشف باشد، اجازه اگه بخواد کاشف باشه، خب معلومه کاشف از اینه که عقد از روز شنبه مؤثر بوده. مؤثر بودن عقد از روز شنبه هم معناش اینه که ملک روز شنبه از ملکیت مالک خارج شده به ملکیت مشتری فضولی در اومده، در حالی که ما اصلا روز شنبه مالکی نداریم، در حالی که مجیز نمیتونه روز شنبه مالک بوده باشه، مجیز روز دوشنبه مالک شده. پس حواستون هست روی مثالی که ما از اول عقد فضولی هی همین مثال داریم میزنیم. فرضمون اینه که عقد روز شنبه انجام شده، اجازه روز چهارشنبه لاحق شده به عقد. حالا اگر بخوایم قائل به کشف بشیم، معناش اینه که روز شنبه مالکی وجود داشته که از جیب اون مالک ملک خارج شده و رفته تو جیب مشتری، در حالی که در من با شیئا ثم ملکه، اون کسی که از جیبش و از ملکیتش ملک داره خارج میشه تازه دوشنبه مالک شده. این چه کشفیه؟ به عبارت دیگر طبق نظریه کشف باید این آقا همون روز شنبه مالک می بود تا منهین العقد مبی از ملکش خارج بشه. این اشکالی که صاحب مقابس به عقد فضولی من با شیعن سوم ملکه هو گرفته. جواب مرحوم شیخ رو خیلی کوتاه میشه گفت. مرحوم شیخ دوستان، خب بعد صاحب مقابس میخواد از این نتیجه بگیری که بنابراین ما باید چنین عقدی رو باطل بدانیم. بنابراین ما باید چنین عقدی رو باطل بدانیم. برای اینکه ما جواب مرحوم شیخ رو بتونیم واضح تر بگیم دوستان عزیز، باید دقت کنیم. یک تقریر دومی من از حرف صاحب مقابس اول بگم. ببینید دوستان من، صاحب مقابس منظورش در واقع اینه ها، منظورش اینه که بله ما یک عموماتی داریم که عقد فضولی جایز است. یک عموماتی داریم که عقد فضولی جایز است. اما یک دلیلی هم داریم که اون دلیل میگه که عقد فضولی باید بتواند از روز شنبه مؤثر باشد. حالا این دوتا دلیل رو بیاریم روی عقد من با شیعن سوم ملکه ها. دلیل اول میگه من با شیعن سوم ملکه ها عقد فضولی و صحیحه. دلیل دوم میگه این عقد باید میتوانست از روز شنبه مؤثر باشد، ولی نمیتونه از روز شنبه مؤثر باشه، میخواد از روز دوشنبه مؤثر باشه. محقق تستری میگه دلیل دوم میاد حساب دلیل اول رو میرسه. به دلیل اول میگه آقای دلیل اول، تو نمیتوانی شامل من با عشق انسان ملکهو بشی، بنابراین من با عشق انسان ملکهو چیه؟ باطله. پس دقت کنید، ادله عموماتی مثل اوفو بالعقود میگن عقد فضولی صحیح هست، اما ادله‌ای که ما رو به کشف میرسونن اون ادله میگن عقدهای فضولی ای صحیحن که بتوانند کشف من تملک و تملیک من هین العقد رو بپذیرن. عقد فضولی که نتونه تملیک و تملک من هین العقد رو توجیه کنه باطله. اینو کی میگه؟ دلیل کشف میگه. این میشه یک تقریر دومی از حرف محقق تستری. این تقریر دوم رو گفتیم از حرف محقق تستری بیان میکنیم تا بتونیم جواب شیخ رو بهتر بفهمیم. دوستان، شیخ رضوان الله علیه میگه که این تقریر دومی که از حرف محقق تستری آوردیم، این تقریر تقریر قشنگی هست ولی تقریر درستی نیست. تقریر قشنگی هست یعنی چی؟ یعنی قشنگ اومده دلیل رو کنار دلیل گذاشته، بررسی کرده و حکم کرده. اما محقق تستری به یه چیز دقت نکرده. میگه شیخ رضوان الله علیه میگه ما زمانی میتونیم بین دلیل صحت عقد فضولی و دلیل کاشفیت عقد فضولی منافات رو حمله بر بطلان عقد کنیم که این منافات هیچ راهی برای توجیهش وجود نداشته باشه. شیخ میگه آقای تستری، من متوجهم که شما بین دلیلی که میگوید فضولی صحیح هست با دلیلی که میگوید عقد فضولی کشف است، کاشف است، یک تنافی دیدی و این تنافی شما رو وادار کرده که در چنین جایی بگی دیگه صحت نمیاد. چرا؟ چون کشف معنا نمیده.
وقتی کشف نتونیم اجرا کنیم میگیم صحیح نیست.
من میفهمم شیخ رضوان الله علیه میگه آقای توستری من میفهمم تو یک حرفی به این قشنگی داشتی، ولی این حرف قشنگ درست نیست. چرا؟ چون ما زمانی در تنافی مقتضای دو دلیل، یه دلیل رو کامل از دور خارج میکنیم، دلیل صحت رو مثلا کامل از دور خارج میکنیم، که منافاتشون غیر قابل جمع باشه. الان آقای توستری تو اومدی دیدی عدله صحت با عدله کشف غیر قابل جمعن، گفتی خب عدله صحت رو میذارم کنار، میگم صحیح نیست عقد، در حالی که اینجا نباید این کارو میکردی. میگیم پس آقای شیخ بگو که محقق توستری باید چیکار میکرد بین دو دلیلی که منافات دارن. مرحوم شیخ میگه باید جمع میکرد و میشه جمع کنیم. چجور میشه جمع کنیم؟ خوب توجه کنیم. راه جمعش اینه، راه جمعش اینه که ما جمع بین این دلیل و اون دلیل. شیخ میگه دلیل صحت عقد فضولی، میگه عقد فضولی صحیح هست، دلیل کشفم نمیگه کشف حتما منهی العقد، میگه کشف حتی الامکانی. دلیل کشف نیمده تعیین کنه به صورت الا ولو بد قطعی کشف دقیقا منهین العقد رو. دلیل کشف اومده بگی ما نقلی نیستیم، منتها تا جایی که میتونید کشفی بشیم. دلیل نقل کشف اومده بگی ما نقلی نیستیم. دلیل کشف اومده بگه آقا انتقال ملکیت رو نبرید در یوم الاجازه، انتقال ملکیت رو تا جایی که میشود بکشانید به سوی حین العقد. حالا اگر مانعی نبود بگید من خود حین العقد، اگرم مانعی بود در حین عقد بگید حالا روز بعدش دو روز بعدش، عیبی نداره. مرحوم شیخ میگه جمع بین دلیل کشف و دلیل صحت فضولی به اینه. وقتی ما این چنین راه قشنگی برای جمع بین دلیل صحت فضولی و دلیل کاشفیت داریم، نباید بیایم بگیم آقا اینا با هم منافات دارن، پس صحت بره کنار و عقد فضولی من با شیانزم ملکهو باطل بشه. بیاید روی عبارت، یه رکاتی هم روی عبارت هست که روی عبارت بگیم. از سالس ان الاجازه حیث و صحت کاشفتون علال اصح مطلقا، اجازه اگر اجازه صحیح و نافذی باشد خب کاشفه، مطلقا هم کاشفه، حتی در من با سم ملکه. چرا؟ لعموم دلیلی که اجازه رو میگه. و یلزم و لازمش اینه که هینه ازن بگیم مال خارج شده از ملک بایه در روز شنبه، اونم قبل از این که مالک بشه، یعنی قبل از این که این مبی داخل ملک مالک بشه از ملک مالک خارج شده و این نمیشه تناقضه. اما بفیه جواب این اشکال چیه؟ میگه من اکم من اجازه کاشفت مطلقا ان خروج ملک ان ملک المجیز من هین العقد. میگه من قبول ندارم که اجازه کاشف باشد مطلقا حتی در بیع من با شیعن سم ملکه او کاشف باشد از خروج ملک از ملک مجیز من هین العقد، حتی در اونجایی که مجیز مالک نبوده در هین. این حتیش مهمه. میگه من این کاشف بودن تملک و تملیک من هین العقد رو قبول دارم، اما کاشف بودن تملک و تملک من هین العقد حتی در اون جایی که مجیز هین عقد غیر مالک بوده رو قبول ندارم. چرا؟ میگه چون این کشف یک کشف قطعیه غیر قابل تغییر نیست که بگیم که بگیم کشف الا ولابد لزومن باید کشف منهی العقد باشد، اگه شد شد، اگه نشد دیگه عقد باطله. مثلا دلیل کشف چون اقتضایی نداره. خب فإن مقدار کشف الاجازه تابع اون صحت البيع، مقدار کشف اجازه تابع اینه که عقد تا کجا صحیح باشه. فإذا ثبت بمقتضی العمومات ان العقد الذي اوقعه البائع لنفسه عقد صدر من اهل العقد في محل القابل للعقد عليه ولا مانع من وقوعه الا عدم رضا مالكه فكما ان مالكه الاول رضیه یقع البیله فكذلك مالكه الثانی اذا رضا رضیه یقع البیله ولا دلیل على اعتبار کنه رضا المتاخر ممن هو مالک حال العقد و حین اذن فاذا ثبت صحته بالدلیل فلا محیصه عن القول، به این که اجازه کاشف است در اول زمان قابلیت، در اول زمان قابلیت. عبارت نگاه کنید، میگه که فإن مقدار الکشف الاجازه تابع صحت بیعت، چون که این که اجازه در روز چهارشنبه واقع شده، این اجازه تا چند روز قبل از خودش رو کشف میکنه؟ تا 4 روز قبل خودش، یعنی دقیقا منهی العقد رو کشف میکنه؟ یا 2 روز قبل از خودش، روز مالک شدن مالک رو کشف میکنه؟ تا چند روز کشف میکنه؟ این تابع صحت بیعه. یعنی چی؟ فإذا توضیح میده، میگه اگر ثابت شود به مقتضای عمومات که عقدی که بایع انجامش داد برای خودش یه عقدی بوده که صدر من اهل عقد، از اهل عقد صادر شده، در محل هم بوده، در محلی که قابل للعقد علیه، در یک مبیعی بوده که قابلیت عقدم داشته و مانعی هم از وقوعش وجود نداشته مگر رضای مالک، تنها چیزش این بوده. خب اگر ثابت شود که اینجوری بوده، خب همونطوری که مالک اول اگر رضیه یقع البیله کذالک مالک ثانی است، همونطوری که اگر مالک اول راضی میشد عقد برای مالک اول انجام شده بود، کذالک است مالک ثانی که اذا رضیه یقع البیله، فرق نمیکنه چه مالک حین عقد چه مالک روز دوشنبه، هر کدوم راضی بشن، وقتی راضی بشن عقد برای اون انجام شده. ولو دلیل این که شرط شده باشد که رضای متأخر حتما باید از کسی صادر بشود که حین عقد مالک بوده، یعنی بین مجیز و مالک حین عقد وحدتی لازم. خب و حین اذن، حالا در یه چنین صورتی اذا ثبت صحت اون عقد به یه دلیلی فلا محیث عن القول به ان الاجازه کاشفتون، منتها در اولین زمان ممکن. میگه حالا اگر ثابت شد که یه عقدی صحیح هست به دلیل اوفو بالعقود، اومد گفت این عقد فضولی دادن باش انسان به مالک ها صحیحه، اون وقت دیگه چاره نداریم جز این که بگیم اجازه ای که کاشف است، بگیم اجازه کاشف است از خروج مال از ملک مجیز، منتها کاشف است از خروج مال از ملک مجیز، کاشف است از این که مال از ملک مجیز خارج شده، منتها کی خارج شده، خروج در کی، خروج در اول ازمنه ممکن، از لا یمکن رو کشف فیه علا وجه آخر، چون کشف به شکل دیگه، یعنی کشف به شکل این که ما بگیم از همون این عقد بوده رو در این عقد نمیتونیم بگیم. ولا یلزم من التزام حاضر معنی علا کشف محال عقلی ولا شرعی حتی یرفع علیت من اجله علا موت المقتضیر صحه. مرحوم شیخ با این اتفاقی که الان افتاد چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی که الان افتاد این بود، ما گفتیم دلیل کشف کاشفیت رو برسونه، ولی کاشفیت در اولین زمان ممکن را، نه لزوماً کاشفیت منهین عقد را. اولین زمان ممکنش هم روز دوشنبه است که این آقا مالک شده. اینی که ما گفتیم نه مستلزم یک محال عقلی است، نه مستلزم یک محال شرعی. بله اگر اینی که ما میگیم مستلزم یک محال عقلی یک محال شرعی بود، واقعا میگفتیم دلیل کشف دلیل صحت رو میذاره کنار. میگه ولا یلزم من التزام هذا المعنا. هذا المعنا یعنی چه؟ هذا المعنا یعنی این معنا که کشف منهین وقوع لازم نیست، کشف منهین ممکن، کشف از اولین زمان ممکن. این معنایی که گفتیم کسی بخواد ملتزم بشه به این معنا، نتیجهش این نیست که مرتکب یک محال عقلی شده یا مرتکب یک محال شرعی شده تا مجبور بشیم رفعیت کنیم خاطر چنین محالی من اجل این محال از عمومات صحت مثل عفو بالعقود. اینجا دوستان شیخ داره ما این روش یاد میده ها، میگه اگر شما واقعا در یک مسئله دو تا دلیل منافی داشتید که این دو تا دلیل منافی راهی برای جمعشون نبود، و جمع بین این دو تا مستلزم یک محال عقلی یا شرعی میشد، باید یکیش کنار بذارید. مثلا در منافی باید دلیل صحت رو کنار بذارید. اما اینجا این اتفاق نمیفته، چون اینجا میتونیم بین دو تا دلیل جمع کنیم. فامکان لابد من الکلام، این کلام منظورش نقد مناقشه است، فینبغی فی المقتضی بالصحه او فی القول بان الواجب فی الکشف عقلا و شرعا ان یکون عن خروج المال عن ملک المجیز فی وقت معلوم. لذا مرحوم شیخ میگه اگرم میخوایم یه مناقشه‌ای بکنیم، شاید بهتر این باشه که ما مناقشه کنیم در عمومات مقتضی صحت، یا مناقشه کنیم در این که بگیم آنچه که واجب است اینه که کشف منهین چی باشد؟ منهین عقد باشد. بله ما باید در یکی از این دوتا مناقشه کنیم. حالا در کدومش مناقشه کنیم؟ میگه وقت عرفته که ان لا کلام فی مقتضی صحت، مقتضی صحت که اشکالی نداره، و لذا لم یستر من المستدل علی البطلان، و انه لا مانع عقلا ولا شرعا من کون الاجازه کاشفتا من زمان قابلیت تأثیرها. و این هم که شما قد عرفته که مانعی نیست عقلا و مانعی نیست شرعا از این که بگیم اجازه منهین زمان قابلیت تأثیر مؤثر است، منهین قابلیت تأثیر کشف میکنه، نه منهین وقوع. خب به اینجا که میرسه مرحوم شیخ میگه شما میتونید یه انقلت به ما وارد کنید. انقلت چیه؟ مستشکل میگه ما یه عقلی داریم که میدونیم باطل، و این مانه نفی هم داره شبیه همون عقد باطل میشه. عقد باطل چیه؟ و شباهت منحنفی به اون عقد باطل در کجاست؟ عقد باطل اینه که من روز شنبه عقد رو انجام بدم، روز چهارشنبه که اومدم اجازه بدم، بگم آقا من اجازه میدهم ولی اجازه از روز شنبه رو میدم،
من میگم من اجازه صدور عقد رو میدم، مالکم دیگه، پسر من یه گوسفند منو فروخته، من روز چهارشنبه اومدم اجازه بدم، یه موقع من اجازه میدم ولی اجازه از روز سه‌شنبه رو میدم، قبل از سه‌شنبه رو اجازه نمیدم. چرا؟ چون قبل از سه‌شنبه این شیر گوسفند و پشم گوسفند و اینا رو خودم میخوام، میخوام در ملکیت خودم بوده باشه. خب این عقد رو قبول داریم که این اجازه درستی نیست، عقدم اینجوری تصحیح نمیشه، این اجازه مفیدی نیست که عقد فضولی رو تصحیح کنه، پس عقدم باطل میشه. حالا شباهت با نحنفی به اینجا چیه؟ شباهت با نحنفی به اینجا اینه که ما هم در واقع یک عقدی درست کردیم که در این عقد گویا مجیز اومده اجازه میده، ولی اجازه متأخر از وقوع عقد رو، ولی اجازه نسبت به کاشفیت متأخر از حین وقوع عقد. از این جهت کاری که ما داریم انجام میدیم با اون کاری که گفتیم باطل است دارن یکی میشن. خیلی خوب، مرحوم شیخ میگه که این حرف جواب داره، پس اشکال دقت کردید؟ اشکال اینه که همونطوری که اگر مجیز بیاد اجازه بده عقد شنبه رو ولی بگه من عقد شنبه رو اجازه میدم از روز شنبه مؤثر باشد باطله، به همون شکلم مانحنفی عقد نادرستیه، چون ما هم داریم همین کار رو میکنیم، ما هم داریم میگیم عقد اجازه داده شده ولی این اجازه اثر بخشی عقد رو میبره به جای حین عقد به دو روز دیرتر، ما همین داریم میگیم. مرحوم شیخ میگه که درسته بین اون چه که شما گفتید و این چه که ما میگیم یک شباهتی وجود داره، اما از باطل بودن اون نمیشه باطل بودن این نتیجه گرفت. خب چرا از باطل بودن اون نمیشه باطل بودن این نتیجه گرفت؟ آقا در اون که اولی که میگن باطله، به خاطر اینه که شارع حکم کرده به مؤثر بودن عقد از روز شنبه و این آقا داره در برابر حکم شارع بی جهت داره بی جهت و بدون توجیه مقاومت میکنه. به عبارت دیگر شارع گفته که عقد فضولی صحیح است، مجیزم وقتی اجازه داد عقد منهین وقوعه مؤثر است، این آقا اومده بوی حرف شارع داره حرف بزنه، این در اونجا. اما در ما نحنفی چی؟ در ما نحنفی ما دقیقا همون چیز رو میگیم که شارع خواسته و اصلا ما اضافه نمی کنیم چیزی، شارع اینجوری خواسته، شارع از طرفی به ما گفته عقد فضولی صحیح است، از طرفی هم کاشفیت حتی الامکانی رو به ما یاد داده تا ما قائل به کاشفیت حتی الامکانی بشیم. کاشفیت حتی الامکانی یعنی کاشفیت از روز شنبه، وقوع عقد روز شنبه ولی کاشفیت از روز دوشنبه، خود شارع اینو یاد داده. لذا این دوتا رو نباید با هم دیگه قیاس کرد. میفرماید ولا یتوهم ان هذا نظیر ما لو خصص المالک و الاجازته به زمان متأخر عن العقد. شما نباید فکر کنید که آنجا که ما گفتیم مانند اونجاییست که مالک چیکار کنه، مالک خودش بخواد اجازهش رو تخصیص بزنه به دوشنبه پس از حین وقوع عقد. از تخصیص انما یبده محل قابلیه، این از متعلق اون لای لای توهمه. چرا توهم نشود؟ چون که تخصیص زدن این آقای مالک انما یبده زمانی آسیب میزنه به عقد که عقد قابلیت تامین داشته باشه،
اگر شد انما معل قابلیتی که شارع بهش داده. بله توی مالک داری تخصیص میزنی، اما شارع قابلیت اینو به عقد داده که از دوشنبه مؤثر باشد. تخصیص به دوشنبه زمانی قادر هست که قابلیت شرعی تأثیر از شنبه وجود داشته باشد. شما این که تعمیم اجازه لما قبل ملک مجیز هم بناءً علی ما سبق کذا و کذا غیر قاده، 3-4 ساعت بعد خبر این تعمیم میاد. شما این که تعمیم اجازه لما قبل ملک مجیز هم غیر قاده هست، عدم قابلیت تأثیرها الا من زمان ملک مجیز للنبی. همانطوری که اگرم شما بخواید تعمیم بدید، یعنی اگر ما یه دبون احنفی بخواییم تعمیم بدیم، یعنی مجیز بخواد بگید که من درسته که از شنبه مالک شدم، از دوشنبه مالک شدم، ولی میخوام از همون شنبه که عقد انجام شده اجازه من مؤثر باشد، میگیم غیر قاده. ضرری نمیزنه، حرفم بزنه ضرری نداره، خاطر در اونجایی که قابلیت تأثیر فقط از زمان دوشنبه وجود داره. یه چیزی گفته برای خودش، اما این ضرری نمیزنه. پس نگاه کنید، مرحوم شیخ میاد تخصیص قادح، تخصیصیه که در ظرف قابلیت باشه. بعد میگه چنان که تعمیمی هم که به بیش از ظرف قابلیت بخواد تعمیم داده بشه، اون تعمیم هم قادح نیست، آسیبی نمیزنه، البته فایده ای هم نداره. حالا اون یه قسمت از عبارت نخوندیم، اونم بخونیم و بحث امروز تموم کنیم. میفرماید کما این که تعمیم اجازه برای اون دو روز قبل از ملکیت مجیز، یعنی از روز شنبه، بناءً بر ما سبق فی دلیل کشف من ان معنی الاجازه یا امضای عقد است، تصریحاً ببین حین وقوع، یا امضای عقد است بدون تصریح. بنابراین برای اینکه ما قبلا گفتیم اجازه یعنی چی؟ اجازه به دو شکله، یا اجازه اینجوریه که عقد رو اجازه امضا میکنن و مصرحاً به اینکه منهین وقوع است، قبل از این منهین عقد نزی مصرحاً به ان نهون، و مصرحاً طرف میگه من این عقد رو امضا رو اجازه میدم و باید از دوشنبه مؤثر باشد، یا اینکه نه امضای خالیه، منتها امضای اون عقدیه که خود عقد مقتضاش نقل منهین وقوع است. به هر دو شکلش وجود داره، پس تعمیم به هر دو شکلش وجود داره. حالا اگر چون این تعمیمی غیر قاده، تعمیم اجازه لما قبل ملک مجیز یا به اون شکل یا به این شکل غیر قاده، آسیبی نمیزنه به وقتی که امکان اثر بخشی این اجازه وجود نداره. خب اشکال چهارم انشاءالله بمونه برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد.